به 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 آقا کجا قربون اشک چشماتون برم آقا کجایی آخ آقا کجا آه از جدا آخ آقا کجا برو تو خونه امام عسکری آخ پیرن سیاه تنت فدای عشق سهرت پیرن سیاه تنت فدای عشق سهرت بعد دو ماه عزاداری شده عزای پدرت وای وای آقا یه سوال دارم میام برا عرض ادب بگو که خط میگیری آقا صحنه بابات خراب شده خودت بگو کجا خودت بگو آخ آقا کجا آه از جدا آقا کجا جانم جانم آه از آقا کجا آقا جانم آه از جدا
زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن کلهم نور واحد
این روزها متعلق به امام عسکری سلام الله علیه است که الگوی همه مؤمنان به خصوص جوانان میتواند باشد این امامی که موافقان شیعیان مخالفان غیر معتقدان همه شهادت دادند و اعتراف کردند به فضل او به علم او به تقوای او به طهارت او به عصمت او به شجاعت او در مقابل دشمنان به صبر و استقامت او در برابر سختی ها این انسان بزرگ این شخصیت باشکوه فقط 28 سال داشت وقتی به شهادت رسید این نمونه ها رو در تاریخ پر افتخار شیعه کم نداریم پدر امام زمان عزیز ما با اون همه فضیلت، با اون همه مقامات، با اون همه کرامات فقط 28 سال داشت وقتی از این دنیا با سم و جنایت دشمنان از دنیا رفت این می شود الگو جوان احساس می کند یک نمونه عالی در مقابل چشم دارد اون امام بزرگوار جواد الائمه علیه السلام است که در 25 سالگی شهید شده است این امام عسکری علیه السلام است که در 28 سالگی به شهادت رسیده است و این همه فضیلت این همه مکرمت این همه عظمت که نه فقط ما به اونها قائلیم و مترنمیم بلکه دشمنانشون مخالفانشون کسانی که اعتقاد به امامت اونها نداشتن همه اعتراف کردن
مولا امام عسکری آقا امام عسکری مولا آقا امام عسکری مثل امام مجتبی تنها امام عسکری مسگری مثل حسین و بچه هاش دل خون امام عسگری آقا امام عسگری مولا امام عسگری
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم یا اولیاء الله السلام علیکم یا حجج الله السلام علیکم یا نور الله فی ظلمات الارض السلام علیکم صلوات الله علیکم وعلى آل بیتکم الطیبین الطاهرین بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين فلعن الله اعداءكم من الجن والانس اجمعين وانا ابرأ الى الله واليكم منهم يا مولاي يا ابا ابراهيم موسى بن جعفر يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين
سپاسگزاریم که این برنامه را تا انتها همراهی کردید دوستان عزیز و از تک تک شما میخواییم که در دعاهایتان، نیایشهایتان و سر نمازهایتان برای همه گرفتاران دعا کنید در این روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. تا فردا همه شما را به خدایتان میسپاریم. بدرود.
گشت دور اشک مهدی چل چراغ عسکری گشت دور عشق مهدی چل چراغ عسکری در دل صحرای غم ها و به دشت سرخ اش لال سان شد قلب ما خونین ز داغ عسکری
لال سان شد قلب ما خونین ز داغ عسکری
بس که اندوه فراوان دید از جور خسام شد لب از می غم ها ایاغ عسکری
می زند آتش به قلبم
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 سوز داغ عسکری
می زند آتش به قلبم سوز داغ عسکری گیرد امشب عشق من مردم سراغ عسکری می زند آتش به قلبم سوز داغ عسکری گیرد امشب عشق من مردم سراغ عسکری
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری
پس کدام شهر زان ها خوشتر است
که دل برز هر کجا یوسف رخی باشد شما جنت است گرچه باشد قهر جو بی تو جنت دوزخ است ای جان فزا با تو زندان گلشن است ای دل رو با تو زندان گلشن دل رو با
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری
کردگار شریف و رؤوف. سلام بر امامی که مهربانیش زبان زد عالم و آدم است. سلام بر زامن آهو که فرزندانش مایه فخر جهانیان هستند. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته.
Oh.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان خوب و بزرگوار برنامه ترنم باران. امروز مصادف است با شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. شهادت آن امام همام را خدمت شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. در برنامه زیارتی امروز با شما همسفر و همراهیم. دعا نشانه دلبستگی و اقرار و بندگی پروردگار است. اسلام با توجه به اهمیت دعا، آداب و شرایطی برای آن بیان داشته تا فایده و اثر بخشی آن آشکار شود. دعا و توکل رمز بندگی است. امام رضا علیه السلام در روایت بسیار زیبایی توکل به خدا را در خواسته ها یادآور می شود. ابی نصیر می گوید سالیانی حاجتی داشتم که برآورده نمی شد، بگونه‌ای که دلم را تردید فرا گرفت. مطلب را برای امام رضا علیه السلام بیان کردم. حضرت پس از سفارش هایی به من فرمودند اگر من به تو چیزی گفتم به گفته من اعتماد داری؟ عرض کردم فدایتان شوم، اگر به گفته شما اعتماد نکنم به سخن چه کسی اعتماد کنم، در حالی که شما حجت خداوند بر مردم هستی. حضرت فرمودند پس اعتمادت به خدا و به وعده های خدا بیشتر باشد، زیرا خداوند به تو وعده اجابت داده است. دستهایم خالی است، اما سفره کرامت شما پهن است و دستهای مرا از این محبت لبریز می کند. خانه شما برای عشق شروعی دوباره است، چرا که آفتابی ترین لحظه های عمر من با زیارت شما می گذرد. همیشه غریبم هوایتان کرده است، هوای گریه پایین پایتان کرده است، و گیوه های مرا رد پای غمگینت مسافر سحر کوچه هایتان کرده است. چگونه لطف نداری به این دو چشمی که کنار پنجره هایت صدایتان کرده است؟ چگونه از تو نگیرم نجات فردا را؟ خدا برای همینها سوایتان کرده است. تو آن نماز غریب همیشه ها هستی که کوچه های خراسان قضایتان کرده است.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود، صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی. اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلمو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم، روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم. اصلا نیستم اگه من از راه دوری اومدم، بگم افتابی و عاشقم درست مثل جنون، با همون لحجه دریایی که میدونی تو خون.
3826 سامانه پیامگیر ما در ایران هست و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. امروز هم در کنار شما دوستان عزیز با بخش حرمشناسی همراه هستیم. کبوترانه یکی از پایگاه‌های فرهنگی مخصوص کودکان می‌باشد که در حرم مطهر امام رضا علیه السلام توسط آستان قدس رضوی و در جهت سرگرمی و بازی کودکان همراه با آموزش و زیارت بدون دغدغه برای بزرگترها راه اندازی شده است. کبوترانه ویژه کودکان 5 تا 9 سال می باشد که در این محل مفاهیم و معارف دینی در قالب بازی و سرگرمی آموزش داده می شود. در این مرکز در قالب انواع بازی و سرگرمی، قصه گویی، نمایش های عروسکی و غیره در فضای شاد و معنوی و کودکان آداب زیارت، آشنایی با سیره ائمه اطهار علیهم السلام، وضو و نماز آموزش داده می شود. خدمات این مجموعه کاملا رایگان می باشد. در حال حاضر کبوترانه از محل سابق خود واقع در باب الهادی به محل جدید و آدرس جدید ضلع جنوبی صحن پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در رواق کوثر منتقل شده است و با نام رواق کودک نیز نامگذاری می شود. دلبستگی های ما وقتی به زیارت حضرت رضا علیه السلام می رویم بیشتر و بیشتر می شود و آنجاست که بیشتر به یادمان می ماند که دوستی با حضرت رضا علیه السلام چه اتفاق خوبی است. یک بار دیگر سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام را به همه شما دوستان بزرگوار و به پیشگاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت و تعزیت عرض می کنیم و همه شما را به خدای بزرگ و رحمان می سپاریم. روز بخیر، التماس دعا و خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق دانایی. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمتان هستیم. عرض تسلیت داریم خدمتتان و مناسبت شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. با ما برنامه را بشنوید و انشالله که مورد توجهتان قرار بگیرد. عزیزان شنونده، همانطور که بیان کردیم سبک زندگی شامل چگونگی لباس پوشیدن، غذا خوردن، نحوه کار و اوقات فراغت و آداب و رسوم اجتماعی و مناسبات و روابط انسانی ماست. اینها اجزای سبک زندگی هستند که از جهانبینی و نظام اعتقادی انسان الهام می‌گیرند. سبک زندگی در تفکر مادی که معروف به تفکر غربی است، با تفکر دینی و یا توحیدی تفاوت‌های بنیادی دارد. بر اساس این دو نگاه، دو نوع سبک زندگی به وجود می آید. تفکر دینی مدعی است که هر نقطه‌ای در زندگی بشر از ناحیه خدا برنامه دارد و هدفمند است. سبک زندگی دینی برخلاف زندگی غربی تنها مبتنی بر لذت‌های فردی نیست، بلکه علاوه بر بهره بردن از لذت‌های فردی، موضوع هدفمند و حکیمانه زندگی کردن نیز در این دیدگاه مطرح است. حتی زمانی که انسان با تفریح و استراحت می‌پردازد. حال دوستای عزیز با ما همراه شوید تا با اهمیت اوقات فراغت و تفریحات سالم در اسلام آشنا شویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تفریح یک حالتی است مربوط به روح انسان ها. وقتی که انسان روح خودش رو از خستگی دور بکنه، حواسش جمع باشه، روح انسان ها هم مثل جسم انسان ها دچار خستگی میشن. خستگی روحی از کجا به دست میاد و چجوری میتونه انسان از او نجات پیدا کنه؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود که برای اهل تقوا تفریح یا نشاط در هدایته و نشاطن فی هدا. میشه اینطوری گفت وقتی که انسان ها در مواجهه با مسائل مختلف قرار میگیرند، فکر این انسان مشغول میشه که این مسائل رو و این گره ها رو و این مشکلات رو چجوری حل بکنه. این انسان دچار خستگی روح میشه. یکی از موضوعاتی که خستگی روح رو انسان به همراه داره تفکر زیاد پیرامون رفع مشکلات. خب اینجا به طب اگر کسی راه حل پیدا کنه برای مشکلات، که این راه حل میشه گفت با تعبیر از اطلاعاتی که کسب میکنه یا هدایتی که برای او فراهم میشه به دست میاد. وقتی که کسی هدایت میشود به رفع مشکلات خودش، راه حل پیدا میکنه، یک نشاطی پیدا میکنه، روح او از خستگی نجات پیدا میکنه. خب ما با بازی، با به اصطلاح ورزش و موضوعاتی از این دست مشکل نداریم. یک انسان نیاز داره گاهی اوقات بازی بکنه، گاهی اوقات نیاز داره ورزش بکنه، اما اگر قرار شد تفریح بکنه، تفریح رو از بازی و ورزش و غیر ذلک در این زمینه جدا بکنیم. تفریح یعنی چی؟ دقیقا یعنی کاری انجام بدی که روح شما از خستگی نجات پیدا کنه. قرار نیستش که شما وقتی میخوای تفریح کنی با جسمتو به کار بگیری، اونجا شما داری ورزش میکنی. درسته با ورزش کردن شما میتونید در روح خودت تأثیر بگذارید، درسته با بازی کردن شما میتونید در روح خودت تأثیر بگذارید، اما قرار نیستش که شما هدف تفریح رو با هدف بازی، با هدف ورزش قاطی بکنید. تفریح کردن یعنی چی؟ یعنی کاری رو انجام دادن اصالتاً که هدف اون کار روح انسان ها باشه و در اون کار روح از حالت خستگی در بیاد و نفس بکشه. تفریح خودمون رو با بالا بردن اطلاعات خودمون قرار بدیم. بیایم یاد بگیریم اگر قراره که تفریح داشته باشیم، با درک مفاهیم این رو در خودمون تبیین کنیم. خستگی روحمون رو با به دست آوردن مفاهیم جدید که میتونه در زندگی ما نافع باشه و مشکلات ما رو برطرف کنه تحصیل بکنیم و سر جاش ورزش و بازی و غیره هم رو داشته باشیم.
همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و از اوقات فراغت و جایگاه تفریحات و سرگرمی در سبک زندگی اسلامی با شما صحبت می‌کنیم. از آن مسئله اوقات فراغت و شکل امروزی آن محصول دوران شهرنشینی و عصر صنعتی و روزگار مدرنیته است. انسان‌ها برای گذران زندگی روزمره خود مجبورند دائما در فعالیت باشند و ساعت‌های متمادی از زندگی خود را صرف کار و تلاش در محیط‌های بسته و محدود کنند. این مسئله موجب مشکلات روحی و روانی و آسیب‌های جسمی شده و عده‌ای در اندیشه مدیریت اوقات فراغت برای استفاده بیشتر از نیروی کار افراد مرآمدند. در این میان بعضی اوقات فراغت را زمان آزادی انسان از همه قیود و محدودیت‌های قانونی و اخلاقی می‌دانند. از نظر این گروه اوقات فراغت یعنی زمان بی‌مسئولیتی، آزادی محض و اوقات رهایی از وظایف اجتماعی است. چنین نگاهی با اندیشه اسلام متفاوت است. اوقات فراغت از نظر اسلام هرگز به معنای اوقات بی‌مسئولیتی یا اوقات بیکاری نیست، زیرا در هر جایی و یا تا هر زمانی که انسان عقل و اختیار آگاهی و قدرت داشته باشد مسئولیت نیز دارد. بنابراین هرگز نمیتوان اوقات فراغت را اوقات بی‌تعهدی و آزادی محض و رهایی از وظایف و تکالیف دانست. اوقات فراغت به معنای اوقات بیکاری هم نیست، زیرا بیکاری یعنی اینکه فرد هیچ کاری برای انجام دادن نداشته باشد، اما در اوقات فراغت کارهای زیادی برای انجام دادن هست. در بعضی روایات فراغت به معنای بیکاری و شدت نکوهش شده و شخص بیکار با عنوان کسی که مورد غضب خداوند است معرفی شده است. از جمله در روایتی آمده است: و درستی که خدای عزوجل بنده پرخواب و بیکار را دشمن می داند. اصول کافی جلد پنجم صفحه 84. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید یک جهان سپاسگزار. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سپاس از همراهی شما خوبان شنونده با رادیوی خودتان رادیو دری. در ادامه برنامه دعوت میکنم با آینه حقیقت همراه شوید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان‌ها را این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم در برنامه آینه حقیقت. ضمن عرض تسلیت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام خدمت شما عزیزان شنونده دعوت میکنم که در برنامه امروز با ما همراه باشید.
وقتی که میسوخت زگره مهدی تو حتما یک کاسه آب آورد، یه ذره آب برا دل کباب آورد. امام عسگری بگم دستات می لرزی، ظرف آب تکون می خورد، جلو چشای پسر لبه کاسه به لب و دندون میخورد، ولی ندید لبی که خیلی ضرور میخورد، ولی ندید لبی که خیلی ضرور.
عزیزان، امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود و میآموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که امروز شما عزیزان برای ما پیامک کردید و ما از کارشناس برنامه جناب آقای محمدی پرسیدیم. شنونده بزرگواری پرسیدند آیا طبق حدیثی که از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده بهشت زیر پای مادران است، آیا همه مادران به بهشت می روند؟ برادر محترمی پرسیدند چگونه می توان در زندگی تعادل را به وجود آورد و میانه رو بود؟ و برادر عزیزی هم پرسیدن چطور می توانیم به اطفال کوچک و زیر 7 سال خدا را بشناسانیم. بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما عزیزان که هر روز همراهی می کنید برنامه خودتان آینه حقیقت را. حجم پیامک هایی که به دست ما می رسه بسیار زیاد هست و ما مجبور هستیم نسبت به زمان برنامه سر نوبت پیامک های شما عزیزان را پاسخگو باشیم. بریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. شنونده بزرگواری پرسیدند آیا طبق حدیثی که از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده که بهشت زیر پای مادران است، همه مادران به بهشت می روند یا خیر؟ عرض سلام و ادب داریم حضور حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس برنامه و میشنویم پاسخشان را درباره این سوال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مادر اگر مادر باشن و فرزندان به اونها احترام بکنن، به خاطر احترام به مادرشون اینها بهشتی میشن. بهشت زیر پای مادرانه یعنی اگر شما در مقابل مادر تواضع کردید، به مادر احترام کردید، از طریق مادر شما میتونید وارد بهشت بشید، نه اینکه خود مادر بهشتی باشه. اون فرزندی که به مادر احترام میکنه از این طریق بهشتی خواهد شد. این یک مطلب. مطلب دوم این که خب اینها این روایت یک عام مخصص هایی داره، از جمله این که کسی که ایمان نداشته باشه اهل بهشت نخواهد بود، حالا میخواد مادر باشه یا غیر مادر باشه. کسی که فلان گناه رو انجام بده این اهل جهنم خواهد بود. کسی که آدم بی گناه رو بکشه، مؤمن بی گناه رو بکشد، در جهنم جاودانه خواهد ماند، حالا میخواد مادر باشه یا غیر مادر باشه. این گزاره‌ها و این مخصص‌های عقلی و نقلی، اینو که من گفتم نقلی بود، اینها اون عام رو تخصیص میده. نتیجه میشه که مادری اهل بهشت خواهد شد که ایمان داشته باشد، که واجباتش انجام بده، که محرمات رو ترک کنه، که آدم نکشته باشه، که کافر نباشه و چند تا نقطه. چنین مادری فقط به خاطر مادر بودنش چه بسا اهل بهشت باشه، چنان که داریم که وقتی حامل میشن گناهشون ریخته میشه، تا آخر که داریم که وقتی بچه شیر میده چقدر ثواب میبره، هر قطره شیر که بچه میخوره چقدر ثواب داره. اینا درسته، اما همه اینها یک عموماتی هستن که مخصصهای عقلی و نقلی دارن. بعد از ملاحظه اون مخصصات اون وقت میشه به این عام توجه کرد.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
امیر المؤمنین علیه السلام قال: یوقف العبد بین یدی الله عز و جل، در روز قیامت بنده خدا رو در مقابل خدای متعال نگاه می‌دارند برای محاسبه. فیقول، خداوند متعال می‌فرماید به ملائکه‌ای که موکل بر این کار هستند، می‌فرماید که قیسو بین نعمی علیه و بین عمله، مقایسه کنید، بسنجید میان نعمت‌هایی که من به او دادم و کاری که او در دنیا انجام داده است، اینا رو با هم مقایسه کنید ببینید کدام بیشتره. فست تغرق نعم العمل یا الفعل، خب معلومه، مقایسه میکنن، میگن بله این نعمت‌هایی که تو به او دادی پروردگارا، او فرا گرفت همه عمل او رو، یعنی حالا ستغرقو یعنی فرا گرفت، اما ما اگر بخواییم درست معنا رو بگیم باید که غرق کرد در خودش. اصلا نعمتهای خدا کجا، عمل بنده کجا؟ فیقولون قد استغرقت النعم العمل. بعد که ملائکه این گزارش رو عرض میکنن خدمت ذات اقدس پروردگار، خطاب میرسه و یقول هبو له نعمی. خیلی خوب، نعمت ها هیچی، نعمت ها رو حساب نکنید، همش مال او بخشیدیم. ببینید قیسو بین الخیر و شر من، نگاه کنید در عمل خود او، ببینید کار خیری که انجام داده است بیشتر است یا کار شری که انجام داده بیشتر. فَإِنْ اسْتَوَى الْعَمَلَانِ، اینها خب مقایسه میکنند کارهای خیر او و کارهای شر او، اونجا حاضره دیگه، همه چیز حاضره، هم کارهای خیر او همش اونجا واضح حاضر است، بلکه مجسم است، کارهای شر او هم مجسمه. ملائکه بلافاصله اینها رو با هم مقایسه میکنند. فَإِنْ اسْتَوَى الْعَمَلَانِ اذهب الله الشر بالخير و ادخله الجنه. این روایت جزء روایات مبشرات است. اگر کار خیر او و کار شر او با هم برابر بود، خدای متعال میفرماید خیلی خوب، به برکت و به صدقه سر کارهای خیری که کردیم، کارهای شرش چی بخشیدیم، میبرنش بهشت. خب چه نتیجه بگیریم ما؟ اینکه هر چی میتونیم کار خیر رو زیاد کنیم که با شروری که از ما سر میزنه قابل مقایسه باشه دیگه، یعنی جوری باشه که اگر بیشتر نیست اقلن برابر باشه، که خدای متعال اینجوری خطاب کنه بگه خیلی خوب، بخشیدیم کارای شرش رو به خاطر کارای خیرش. فیقول هبو له نعمی، فیقول اذهب الله الشر بالخير و ادخله الجنه. فإن كان له فضل، اگر چنانچه زیادی به نفع او وجود داشت، یعنی کار خیرش بیشتر بود، اینجا خدای متعال اعطاه الله به فضله، به خاطر اون زیادی که در کار او هست خدای متعال هم تفضل میکند و به او اعطا میکنه، عطای الهی به خاطر زیادتی خیر بر شر. و این کان علیه فضلون، اگر زیادتی به ضرر او بود، یعنی کار شر او بیشتر بود از کار خیرش، اگر اینجور شد اون وقت نگاه میکنن و هو من اهل تقوا، اگر چنانچه کار خیرش کمتر از کار شر است، اما خود این از اهل تقواست، لم یشرک بالله تعالی، شرک نورزیده، تقوای الهی رو پیشه کرده، نه خدا ترس بود، از خلاصه از خدا میترسیده، ملاحظه خدای متعال رو می کرده، ولو حالا کارهای شر بیشتری هم از او سر زده است. اگر اینجور شد و تق شرک، از شرک به ذات اقدس الهی پرهیز کرده، فهو من اهل المغفره. اینجا جای مغفرت هست، خدای متعال او رو می آمرزد. یغفر الله له برحمته انشاء و یتفضل علیه بعفوه. اون صورت دیگش رو بیان نمی فرماید دیگه تو این روایت، که اگر شرک به الله کرده بود، تقوای از شرک نبود، چه مصیبت هایی در انتظار اوست. این دیگه اینجا نیامده، آیات قرآن هست. و عظم حلمک فعفوت، در مورد موارد دعا در دعای حضرت باقر علیه السلام. پس بنابراین این روایت مبشر است. ما اولا سعی کنیم عمل خیر رو بیشتر کنیم، ثانیا سعی کنیم که هرچه میتوانیم از شرور خودمون کم کنیم، ثالثا تقوای از شرک را، پایبندی به توحید را بهش توجه داشته باشیم.
بخش حدیث هدایت تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. همچنان از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. برادر بزرگواری با ما پیامک زدن و پرسیدن چگونه میتوان در زندگی تعادل را به وجود آورد و میانه رو بود. لطفاً در این باره مرا راهنمایی کنید. میشنویم توضیحات و پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را درباره سوال ایشان.
اخلاق کلاسیک که ما در واقع رسالتش همینه، همین که انسان رو رون خط اعتدال نگه داره، قوای درونی انسان از دنده افراط و تفریط خارج بشن، رو خط اعتدال باشن. مثلا در وجود انسان یک قوه است به نام قوه غضبیه. این اگه بخواد به دنده افراط بیفته میشه تهور و بیباکی و میشه رذیله و باعث میشه که انسان خودشو به خطر بندازه، دیگران به خطر بندازه. اگه به دنده تفرید بیفته میشه جبن و بزدلی و میشه رذیله، رذیله بزرگی هم هست. اما انسان رو خط اعتدال نگه داره بهش میگن شجاعت. کار اخلاق همینه. اخلاق کلاسیک عرض میکنم، شما کتابای مثل معراج السعاده رو مثلا بخونید یا جامع السعادات، میبینید از اول تا آخر کارشون همینه که این قوای موجود در انسان رو، مثل قوای غضبیه، قوای شهویه و قوای از این قبیل رو خط اعتدال نگه دارن. حالا چون چیکار کنن؟ این کتابها رو بخونن و عمل بکنن. کتاب معراج السعاده به زبان فارسیه. مرحوم شیخ عباس قمی این کتاب رو تلخیص کرده و خلاصه معراج السعاده هم وجود داره. شما میتونید همین خلاصش رو بگیره یا همون کلش رو که خود مرحوم نراقی نوشتن و بخونه. کارش همینه که انسان رو خط اعتدال نگه داره. یعنی میشه یک کار اخلاقی که کل اخلاق میشه. خب ما نمیتونیم کل اخلاق رو اینجا برای دوستان بگیم. مطلب دوم اینه که هر چی عقل انسان بیشتر رشد کنه، انسان به عدالت و به تعادل بیشتر نزدیک میشه. اگر عقل کنار بره، انسان تابع شهوت بشه، تابع شیطنت بشه، تابع نفس اماره بشه، اون وقت از اعتدال خارج میشه. اما عقل انسان رو خط اعتدال نگه میداره. هرچی انسان عقلش بیشتر رشد بده، به اعتدال نزدیکتر خواهد شد. مطلب بعد این که شما به دستورات شرع عمل کنید، واجبات، محرمات، اینها رو دستور انجام بدید، واجبات انجام بدید، محرمات رو ترک کنید، خود به خود میرفتید به خط اعتدال. چون خود اصلا کل شرع مقدس اسلام برای همینه که انسان رو خط اعتدال قرار بده. دین وسط، الیمین و الیسار مذله و طریق الوسطا هی الجاده، لا شرقیه و لا غربیه در قرآن داریم. خود قرآن دین وسطه. از افراط و تفریط شما کلن اسلام رو دور میبینید. مثلا شما وقتی میرید سراغ آیین یهود میبینید که یک آیین افراطیه. میگه کسی چپ به یک بنی اسرائیل نگاه کرد، از جیشه بکنید، نابودش کنید، همش جنگ و همش بگیر و ببند. و تو آیین مسیحیت میبینید که یک آیین تفریطیه، میگه سیری سوسیلت راست ندنن، سمت شب هم بیار که بزنه، اگه خواست بخشی از لباس شما رو ببره، بقیه هم بهش میده ببره. این تفریط رو شما تو این آیین میبینید. ولی تو اسلام اینجوری نیست. نه اون افراط یهودیت رو داره، نه این تفریط مسیحیت رو داره، بلکه هم حد اعتداله. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه مثل ما اعتدى. اما تجاوز نکن، زیاده روی نکنید. کسی خواست به شما زور بگه در مقابلش بایستید، اما شما هم زور نگید. این آیین خود آیین اسلام هست. بنابراین هرچی ما با احکام اسلام و با دستورات اسلام بیشتر آشنا بشیم، بیشتر عمل بکنیم، بیشتر به اعتدال رسیده.
شده ی رسیدن از خود به خدا، مجرای خواستن و نخواستن، هنده ی دل و به سمت نور بساز، به روی پنجره ها امید بگیر،
راهی شد
سایه های تاریک و ندید بگیر،
از همانی نگاه نوبهار نشون عطر گل باغ و بپرس،
جون بده به لحظه های زندگی، راه و رسم دل عشاق و بپرس، راه و رسم دل عشاق و بپرس.
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه استاد رضا محمدی و همچنین از شما دوستان عزیز که همراهی میکنید ما را با برنامه آینه حقیقت. بریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. برادر عزیزی پرسیدند چطور میتوانیم به اطفال کوچک و زیر 7 سال خدا را بشناسانیم؟ میشنویم پاسخ این برادر محترم را از زبان استاد رضا محمدی.
طبعا باید اون کسی که میخواد این بحث را مطرح کنه خودش آگاهی کافی داشته باشه. بنده معتقدم که اینکه پدر مادرها یا بزرگترها نمیتونن درباره خداوند متعال برای بچه‌هاشون صحبت کنن، مشکل اول از خودشونه. یعنی کارشون از خودتون بپرس خب نظر خودتون چیه، شما خودتون چطور خدا رو ثابت کنید برای خودتون، حالا برای بچه نه. این غالبا نمیتونن، نه حالا پدر مادر، بعضی از بزرگان، بعضی از کسانی که ادعای فلسفه و فیلسوفگری داشتن، ادعای نمیدونم دانشمند مثل فرسون راسل. هر وقت من میخوام از این برهان علت و علل خدا رو ثابت کنم میبینم که خواهی هر چیزی علتی داره خدا هم پس باید علت داشته باشه. پس گام اول اینکه ما خودمون مطلب کاملا برامون جا بیفته، کاملا یاد بگیریم خدا رو بشناسیم و راه های اثبات وجود خدا رو خودمون بلد باشیم. اینکه ما در بحث های توحید شد 7-8-10 تا برهان قائم کردیم برای اثبات وجود خدا، و اینکه از نظر قرآن خیلی نیاز به اثبات وجود خدا نیست. افلا شکون فاطر السماوات والارض، آیا در وجود خدا شکی که خالق آسمان ها و زمینه؟ اولا افلا شک کن میگه اصلا شک بردار نیست. حالا شک دارید فاطر سماوات و ارض، اینا پاسخش به همین سادگی. پس اول خود پدر و مادر رو یاد بگیرن، دو برخی از موارد بچه ها زودش بخوام بفهمن، صریح بهشون بگن که شما زود انشاءالله بزرگتر بشی مطلب رو میفهمی. مقدماتی لازمه برای بچه که نمیشه برهان امکان وجود رو مطرح کرد که بخوایم خدا رو ثابت کنیم. مطلب سوم این که به بچه‌ها دروغ نگیم، خلاف نگیم، چون العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، تو ذهنشون جا میگیره دیگه هم نمیشه پاک کرد. بلد نیستیم بگیم بلد نیستیم، بچه متوجه نمیشه بگیم حالا زوده، اما خلاف نگیم. متأسفانه پدر و مادرها خلاف میگن، میگه که داداشم کوم یا خدا بردش پیش خودش، وقت بچه تو طبیعی دشمن خدا میشه، چرا خدا برادر منو برد، چرا خدا چنین کرد. این هم یک نکته. نکته بعدی این که با مثال‌های خیلی روشن مطلب رو بچه‌ها توضیح بدید. از خود بچه سوال کنید که فرزندم این غذا چرا شوره؟ چی میگه؟ خب فرزندم نمک چرا شوره؟ میگه شوری نمک از خودشه. دیگه نمک رو کسی شورش نکرده. خب فرزندم وجود ما و عالم و همه مثل شوری این غذاست که از خودش نیست. ما از خودمون نیستیم. خدا ما رو ایجاد کرده، خدا ما رو وجود آورده. اما دیگه وجود خدا مثل شوری نمکه. دیگه خدا رو کسی به وجود نیاورده، خدا خودش بوده. پس وجود خدا از خودشه، غیر خدا همه وجودشون از خودشون نیست. حالا از این مثال ها زیاد میشه زد. آتش چرا گرمه، یخ چرا سرده، روغن چرا چربه، همه اونها که اون خاصیت ذاتیشونه اونها رو به عنوان مثال انتخاب بکنیم و به این ترتیب میشه وجود خدا رو برای بچه های کوچک ثابت کرد.
عذاب رو دوش صاحب از زمونه، امشب خدا آقا داره روزم خونه، امشب خدا آقا داره روزم خونه، از زهر زفا می سوزه
چشاش بابی